شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200 و آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، اولین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. آقای مهندس نورالدین قروی، سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
آقای مهندس قروی، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که دعوت ما را قبول کردین و مجدداً در گفتگوی با ما شرکت کردین.
من هم به شما و هم به شنوندگان عزیز بهترین گرمترین سلام رو پیشکش میکنم.
جناب مهندس قروی، همونطور که مطلعید تو خبرها هم هست، امروز مصادف با 59 روز اعتصاب غذای آقای گنجی و از طرفی 8 روزی است که به همسرش اجازه ملاقات ندادند و بسیار تحقیرآمیز و بسیار بعد با ایشون برخورد، با خانوادش برخورد میکنن و بعد آقای گنجی 2 پیش دچار یک ناراحتی زایعه‌ای شدند. در صورت در نهایت یک آشفتگی و یک مشکل بسیار پیچیده‌ای پیش اومده. از یک طرف مقاومت و پایداری این عزیزان، همینطور این همسرشون الان دچار کسالت شدن، مریضی شدن، و از یک طرف هم ادامه ظلم و ستمه. میخواستم محبت کنید یه مقداری در مورد این موضوع و شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمید.
قبل از اینکه به آقای گنجی بپردازم، دلم میخواد از همین فرصت استفاده بکنم، از همین راه پیامی برای خانم شفیعی گنجی بفرستم. گرچه اصلا معتقد به قهرمان پرستی و قهرمان بازی نیستم، اصلا معتقد به کنار گود نشستن و کف زدن و لنگش کن گفتن نیستم. ایشون هزار مرتبه حق دارن که هر طور که راحت هستن زندگی بکنن، ولی به هر حال این راهی رو که اومدن راهیست که همگان نمیتونن راه رو برند. و تا این لحظه شاید در صحبت گذشته گفتم که کسانی هستن که حضور اونها به آدم امید به زندگی میده، امید به فردای روشن میده. ایشون یکی از اون چهره های بارز این نوع شخصیت ها هستند. من دلم میخواد از اینجا بهشون خسته نباشید بگم و دل قوی دار بهشون بگم و آرزو بکنم که ایشون هرچی بیشتر بتونن مقاومت بکنن تا شاید این پروسس، این حرکت بسیار مشخص و حرکت بسیار هیجان انگیز و دورانساز به نظر من، در دورانی که گنجی تبدیل شده به یک حرکت، گنجی تبدیل شده به یک نهضت، گنجی تبدیل شده به یک جنبش، در حالی که همگان ساکتن، در حالی که همگان نشستن، اونهایی که قرار بوده ادعا می کردن که پرچم اصلاح طلبی دستشون هست، قرار بوده در دموکراتیزه کردن ایران نقش فعال رهبری داشته باشن، همه ساکت هستن. و از طرف دیگه همین روزهای مخصوص، روزهای انتظار هست، همه در حال انتظار هستند. واقعا دلم میخواد که ایشون دلشون قوی باشه و کمتر امیدوارم ایشون کمتر احساس خستگی بکنن و بتونن این راهی رو که میرن ادامه بدن. به هر حال من بیشترین آرزوهای خوبم رو پیشکش و تقدیم ایشون میکنه. به هر حال اونچه که شرایطی که گنجی توش هست بسیار نگران کننده است. واقعا من به شدت نگران وضع ایشون هستم، مضافاً به این که این حال ایشون همزمان شده با حالت پر ابهام سیاست ایران، یعنی آسمان سیاسی ایران به شدت ابریه. الان نگاه کنیم داستان سلاح تحقیقات هسته‌ای فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اولتیماتوم غربی‌ها به ایران و آمریکا به ایران یک مسئله بسیار مهمیه. تغییر دولت به دولت خیلی از اخبار رو تحت شعاع قرار داد. اولین روزهای آغاز به کار رئیس جمهور جدیده و حوادث کردستان هست. اینها رو همه رو کنار هم بچینیم، می‌بینیم که خیلی اولاً دو دو چهار تا نمی‌تونیم بکنیم، به قاطعی با قاطعیت نمی‌تونیم راحت تحلیل بکنیم. و دیگر اینکه این مسائل دست هم کنار هم، این فاجعه‌ای که در رابطه با گنجی بره در جریان هست رو مقدار تحت شعاع قرار میده. امیدوارم که همه آزاداندیشان و آزادی خواهان جهان این نکته رو دریابن و بدونن که ممکنه خدای نکرده اتفاق بیفته که جبرانش برای همه غیر ممکن باشه. امیدوارم این حالت بیخبری خاتمه پیدا بکنه به خبر خوب. امیدوارم که گنجی با سلامت بیاد بیرون و این فاجعه تموم شه. به نظر من پیامی که میخواست بفرسته فرستاده و امیدوارم این وضع هر چه زودتر خاتمه پیدا کنه.
بله. امیدواریم. جناب مهندس قرعوی، سه روز پیش مصادف بود با 99 سال روز انقلاب مشروطیت. من میدونم همونطور که به خوبی مطلعید این انقلاب بزرگ برای استقلال و آزادی و حاکمیت مردم بود که متاسفانه در 99 سال روز این انقلاب بزرگ جوانان ما در زندان و حاکمیتی مستبدتر از اون زمان بر کشور ما سایه انداخته. خواستم محبت کنید نقطه نظرهای خودتون رو درباره انقلاب مشروطیت و ارتباطش با امروز رو برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
انقلاب، اولا من 99 سالگرد انقلاب مشروطیت رو به همه هموطنانم تبریک میگم و متاسفم که این هم یکی از بقایایی بود که تحت تاثیر حوادث پر سر صدای سیاسی دیگه قرار گرفت. در حالی که ما سال آینده قرار انشالله وارد صدومین سال قرار سال آینده صدومین سال انقلاب مشروطیت رو و صدومین سال برقراری نظام پارلمانتاریستی در ایران رو جشن بگیریم، امسال خیلی بیرنگ و بینوا بودیم سالگرد انقلاب مشروطیت.
امانده انشالله سال دیگه در ایران جشن میگیریم.
امیدوارم همینطور باشه. واقعا من دلم بخواد که حتما برن. بچ دلایل زیادی دارم برای این کار، برای اینکه این حرف شما به اصطلاح این چینش ذهن منو به هم زد. به همین دلیل هم اینو میگم. نه خیلی خوب بود، ولی اینو میخوام بگم که ایران، ایرانی ها بسیار حق دارن که این انقلاب مشروطیت رو تو بوق بکنن، به رخ همه دنیا بکشن و جلوتر از اون به رخ خودشون بکشن.
بله.
به خود به خودشون ببالند. واقع دارم میگم، من سالیان درازیست که روی این مسئله کار تحقیق میکنم، میخونم، به عنوان البته دانش آموز بهش نگاه میکنم، اینو واقعا میفهمم که فکر کنید ایران در تمام خاورمیانه به انضمام روسیه که هنوز هم بزرگترین کشور جهانه، اولین کشور بود که انقلاب نظام پارلمانتاریستی مشخصا در اونجا برقرار شد. انقلاب 1905 روسیه شکست خورد با کشتار وحشتناکی که تزار در سن پیترزبورگ کرد، جدا مردم رو به توپ بست. اون حرکت به زیر زمین رفت تا اینکه در 1917 بیاد بیرون. در ترکیه 10-20 سال جلوتر از ایران قرار بود مشروطیت برقرار بشه، ولی به دلیل حضور سنگین سلطان عبدالحمید هیچ وقت جنبه جدی و واقعی به خود نگرفت و انتخاباتی نشد تا اینکه یک سال بعد از ایران به انقلاب مشروطیت ایران اونها انتخابات کردند. و بقیه کشورها، حتی این چند تاره که بذاریم کنار، بقیه کشورهای دور و بر ما و در منطقه خاورمیانه سالیان بسیار دورتری از انقلاب مشروطیت ایران وارد این مرحله شدن که بعضی هاشون هنوز هم نشدن. یعنی در ما همسایگیمون عربستان سعودی است که هنوز هم در اونجا داشتن نظام انتخاباتی یک رویاست. با وجود همه فشارهایی که از جهان و در داخل به اونجا وارد میشه، هنوز اونجا گفته میشه که حاکمینش میگن که هنوز آمادگی داشتن نظام انتخاباتی رو ندارند. اول ایرانی ها این افتخار رو دارن، این کار رو کردن. و دلیل دیگری که من فکر میکنم هست که ایرانی ها باید به خودشون ببالند این هست که به واقع ایرانی ها بهای بسیار گزافی هم پیش از انقلاب مشروطیت و هم بعد از مشروطیت در تمام این دوران 99 سال برای برقراری نظام دموکراتیک، نظام پارلمانتاریستی، نظام انتخابات، حاکمیت قانون پرداختند. این به این ترتیب نبوده که ایرانی ها همین که چیزی رو به دست آوردن بشینن و کاری به کار هیچ کس و هیچ چیز نداشته باشن. به همین دلیل واقعا دلیل زیادی داریم که این مناسبت ها رو برگزار بکنیم و در این حال هم به خودمون ببالیم و در این حال هم به این مناسبت هم خودمون رو به جهانیان بهتر بشناسونیم. امیدوارم این صدومین سال این فرصت رو ایرانی ها بده این کار بکنن و همین که به خودمون یه مقدار اعتماد به نفس بیشتر به دست بیاریم، بدونیم که پدران ما، مادران ما چه کردن، بدونیم که نسل‌های گذشته ما چگونه فکر میکردن، بدونیم که در حالی که در زیر وحشی‌ترین، جاهل‌ترین، خون‌آشام‌ترین رژیم‌ها زندگی میکردند، با همین حرفا نغمه آزادی از لبشون نیفتاده. دنبالش بودن، دنبال آزادی بودن، دنبال قانون بودن، به هر نحوی که میتونستن حرکت کردن که واقعا دور بر همه اونها باد. و این فرصت رو ما امیدوارم بتونیم مغتنم بشمریم و در خصوص سال آینده در یک بعد از یک قرن حکومت پارلمانتاریستی در ایران گرچه فراز نشیبی بسیار داشته بتونیم با جشنی که برگزار میکنیم به خودمون و به جهانیان بگیم که ما چه دیرینه ای داریم. خدمت شما رسید که من معمولا وقتی که برگزاری این مناسبت های تاریخی فکر میکنم همیشه بر این باور بودم و هستم که صرف یادآوری یا جشن گرفتن دردی رو از ما دوا نمیکنه و هیچ اتفاقی هم نه برای اونها که اون کارها رو کردن نه برای ما انجام نمیده. ما میبایستی وقتی که این مناسبت ها رو برگزار میکنیم بزرگداشت میکنیم، میبایستی بدونیم که میخوایم از این گذشتمون چراغی بسازیم برای آیندهمون، راه فردامون رو مشخص و روشن بکنیم. به عبارت دیگه باید این مناسبت ها رو زیر ذره‌بین دائمی بذاریم، نگاه کنیم، خوب هاش و مثبت هاش رو بگیریم و در رابطه با بدهاش، یعنی با هم فکر کنیم که اگر ما جایی میرسیم میگیم اگه ما اونجا بودیم این کار رو نمی کردیم، اونها رو فوکوس بکنیم، بزرگش بکنیم و دستمایه کارهای امروزمون قرار بدیم.
زنده باشید.
حالا که اون اتفاق گذشته، واقعیت این است که من یه البته مسئله شخصی منه، من گرچه بارها اینو خوندم ولی وقتی که رویدادهای چند روز منجر به 28 مرداد رو میخوام بخونم اغلب اوقات وسط کار کتاب و یا نوشته رو ول میکنم، نمیخونم، به شدت عصبانی میشم، به شدت غمگین میشم، بعضی وقتا تحمل ندارم، گرچه این کار درست نیست ولی این حالت منه، کارشم نمیتونم بکنم. به همین ترتیب در رابطه با مشروطیت هم خیلی صحنه هست که به شدت هم دلخراشه هم غم‌انگیزه. ای کاش اینطوری نمیشد. واقعا ای کاش های تاریخی بسیارن و ما از برگزاری این مناسبت ها باید حد اکثر استفاده رو بکنیم که این ای کاش ها رو زیر ذره بین بذاریم و اینها رو تحلیل بکنیم، آنالیز بکنیم، ببینیم چرا اینطور شد که امروز اون کار رو نکنیم. در رابطه با نفس برگزاری مشروطیت کار دیگه ای که معمولا من میکنم این هست که نه فقط مشروطیت، اصولا وقتی به تاریخ بخوام نگاه بکنم سعی میکنم اغلب اوقات سعی میکنم تاریخ افقی نگاه کنم تا عمودی. خیلی ها معمولا عمودی نگاه میکنن، یه خط میکشن میگن که 1000 سال پیش اینطوری بود، بعد 800 سال پیش اینطوری، 600 سال پیش در اینتا میان میرسن به اونجایی که دلشون میخواد. و معمولا افقی نگاه میکنم، میگن ایران رو در ظرف زمان در اون زمان در بخشی از جهان ببینم، در مجموعه جهان نگاش بکنم
بله.
چه خبر بوده مثلا اون سالهایی که انقلاب مشروطیت میخواست شکل بگیره، جهان در چه حالی بوده، ما در چه جهانی زندگی میکردیم. و ضمناً هم سعی میکنم که اون روزها رو تا اونجا که بتونم با به دست آوردن آمار ارقام بیشتر عینی بکنم تا اینکه فقط یک خیال باشه. خدمت شما عرض شود که در اون که منجر به انقلاب مشروطیت در ایران شد، اگر من یادم رفت لطفاً شما یاد من بندازید که درباره خود همین کلمه انقلاب هم چند کلمه بگم، ولی از اون این نکته رو میخوام بگم. اون که پیش درآمد این اتفاق بود، رویدادهایی بود که در 70-80 سال پیش از اون در ایران افتاد و اونها در داخل ایران در بین مردم اثرات بسیار زیادی داشت. ما تقریبا آقا محمد خان قاجار، یه مرور کوتاهی من میکنم، صفویه که آخر سر با شاه سلطان حسین و با حضور حمله افغانها به پایان رسید و بعد هم نادرشاه اومد، یک دوران کوتاهی بود که امید میرفت بتونه یک قدرت مرکزی قوی درست بکنه که ایران رو سر سامان بده. با رفتن خودش و نظامش هم رفت. بعد حکومت زندیه، اونها هم چندان پایدار نبودند و چندان فراگیر و همگانی نبودند، تا اینکه آقا محمد خان قاجار در حکومت رو به دست گرفت و تقریبا 7 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه، آقا محمد خان به اصطلاح میخای قدرت رو کاملا کوبید و در تهران تاجگذاری کرد.
بله،
7 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه. اینو مخصوصا میگم، یعنی فقط نظرم تاریخ و زمان گفتن نیست، یعنی میخوام بدونم که میخوام به این بپردازیم که جغرافیای سیاسی اون زمان چگونه بود. در بخشی از جهان که اروپا باشه انقلاب کبیر فرانسه شده، کم و بیش میدونیم مسئله دموکراسی، مسئله حکومت مردم بر مردم، ضدیت با استبداد، با دیکتاتوری، نمیدونم دسپوتیزم، همه اینها اونجا مطرحه. کتاب ها بسیار، البته انقلاب کبیر فرانسه هم بختتن اتفاق نیفتاده، اون هم پیش درآمد طولانی تر بیشتر داشته، فکرهای روش کار شده بود تا اینکه به اونجا رسید و چند سال بعد هم ناپلئون به قدرت میرسه. در اون دوران ما محمد خان قاجار رو داریم که میاد و با خشونت و قاطعیت وحشتناکی پایه های قدرتش رو استوار میکنه و هر مخالفی رو با بیرحمی هرچه تمامتر سرکوب میکنه و بیرحمی های غیر ضروری هم، گرچه بیرحمی همش غیر ضروریه، ولی اونجا هم که میتونسته نکنید لازم هم نبوده میکنه، از جمله جنایاتش در گرجستان تفلیس
بله بله.
یا در کرمان معروفه که متاسفانه همین حالا هم وقتی تورهای توریستی در گرجستان حرکت میکنن، اون راهنماها به بخشای میرسن اونجا، میگن اینجا اونجاست که محمد خان قاجار آتیک زد، ویران کرد، قتل عام کرد، چش در آورده، از این حکایت ها که ما وایه یه شرمساری ماست.
بله،
به هر حال بعد از اون یه چند سالی که در سلطنت هست، اون کشته میشه و برادرزادش فتحعلی‌شاه به یه سلطنت 30 ساله میرسه. فتحعلی‌شاه هم با ناپلئون همزمان بود. دقیقا در سالهایی که اروپا از دوران پیشرفت خودش رو به بهترین شکل ممکن داشت میگذروند، اختراعات بی حد و حصر کرده بود و داشت یواش یواش از حالت بورژوازی به حالت سرمایه داری و می رفت تا دوران ناصرالدین شاه نزدیک به دوران انقلاب مشروطیت به شکل در بیاد که بعدها ما بهش می گفتیم امپریالیسم، به هر حال سرمایه داری رشد یافته قدرتمندی که همه جا میخواد حضور داشته باشه و جهان رو کنترل بکنه. در این سالها ما فتح‌علی شاه رو داریم که داستانهاش فراوونه، اون نحوه زندگی خصوصی خودش و برخوردش با مسائل مملکت و گاهی اوقات جهالت‌های باور نکردنیش در تصمیم‌گیری‌های کشوری، همه اینها رو ما داریم. اینها در حالی که در مقابل بیگانگان به شدت نرم و مؤدب و مطیع بودند در رابطه با شهروندان کشور خودشون به شدت بیرحم و بی‌اعتنا و بی‌احترام بودند. البته کلمه شهروند رو به کار بردم نه فقط اون زمان، بلکه حتی در انقلاب مشروطیت، حتی سالهای زیادی بعد از مشروطیت چنین فنومنی یا واژه‌ای در ایران نبود. می‌دونیم که همش به شکل رعیت مطرح بود، آحاد ملت به عنوان رعایای شاه حساب می‌شدند. اینجا برای تنوع بد نیست این یک خاطره تاریخی رو بگم. در زمان ناصرالدین شاه می‌نویسن که حاکم کرمان آدم استثنائاً برخلاف همیشه آدم خوبی بوده.
بله.
و عادل بوده. خیلی خوش رفتار بوده با مردم. مردم خیلی خوشحال بودن، برمی‌دارن که تومار می‌نویسن. تومار می‌نویسن و می‌فرستن برای ناصرالدین شاه که اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت و از این حکایت ها ما به این وسیله میخواییم از آقای فلانی فلان دوله حاکم تشکر بکنیم و از اون اعلی حضرت هم میخواییم که ایشون رو به هر حال مورد تشویق قرار بده. طبق معمول که ناصرالدین شاه این نامه ها رو اون دبیر حضور واسش میخوند گوش میکرد، وقتی اون میخونه تموم میشه یه قربان الان جواب چی بنویسیم؟ میگه بنویس که این فضولی ها به رعایا نیومده، به ما مربوطه که حاکم عادل میفرستیم یا ظالم. تموم شد. جواب ناصرالدین شاه بود، البته تلخ و غم‌انگیزه.
بله.
و این وضع خیلی سالهای بعد هم سریع تغییر نکرد. یه قرینه دیگری از رضا خان دارم. وقتی که برای بار دومی به خوزستان در واقعه شیخ قزعر، اونجا وقتی خب خیلی قبلا تمیز کرده بود، پاکسازی کرده بود، نزدیکای اهواز که میرسه تعدادی از مردم میرن، اون زمان سردار سپه بود، میرن که به استقبال آقا بیرون شهر چادری زده بودن. تا اون زمان مثل حالا نبود که تلفن باشه یا تلویزیون باشه، تو اینترنت باشه، به هر حال باید وای میستادن تا کاروان برسه. بیرون شهر واسده بودن تا این کاروان که میرسه یه سید روحانی پیرمردی رو انتخاب کرده بودن که اون به نمایندگی از طرف مستقبلین با آقا خوش آمد بگه. اون وقت این پیرمرد شروع میکنه که من بدین وسیله به نمایندگی از اهالی مثلا اهواز خیر مقدم میگم، از این کلمات تملق‌آمیز بالاخره میرسه به اینجا که ما امیدواریم که، البته شاید اشتباه میکنم، شاید اوائل سلطنتش بود، دقیقا الان یادم نیست، فکر میکنم اوائل سلطنتش بود، میگه که وقتی که شاه خوب باشه، بله اوائل سلطنت بود، وقتی که شاه خوب باشه و عادل باشه طبیعتا رعایا هم رعایای خوبی میشن. یه دفعه خانتاد خفش و پیر مرد غلط میکنن رعایا. بگذاریم، این شرایطی بود که ما در اون زمان داشتیم. چند اتفاق بسیار مهم در دوران فتح‌علی شاه و بعد افتاد که وجدان ایرانی ها رو به شدت معذب کرد.
بله.
دو شکست بزرگ از روس ها، یعنی در پایان جنگ هایی که با روس داشت، دو عهدنامه خیلی ننگین خفتباری که ایران امضا کرد، یکی شاهنامه گلستان بود در 1813 و یکیش عهدنامه ترکمنچای بود در 1828. یعنی در خدمت شما عرض شود که 1207 شمسی خود ما و بعد هم در دوران ناصرالدین شاه از دست دادن هرات و مناطق دیگری که جز به خاک ایران حساب می شود و شکست در برابر انگلیسی ها، همه اینها ایرانی ها رو دچار احساس حقارت کرده بود و احساس رنج و ناراحتی و امید به این که باید شرایط عوض بشه. تا اینکه ما در میدونیم که در پایان دوران ناصرالدین شاه و بعد از سفرهایی که اون به اروپا کرد به قیمت هزینه گزافی بر بیت المال و بعد هم آمد رفت غربی ها به ایران و ایرانی ها به اون به غرب، به خصوص از زمان میدونیم که عباس میرزا که در تبریز حاکم بود اقدام به فرستادن دانشجو به غرب کرد که رفتند و برگشتند و این رفت آمدها بیشتر و بیشتر میشد، خبر می آوردن، می گفتن دنیا چه خبره و عثمانی همسایه ایران که چسبیده به اروپا بود یا بخشی از اروپا بود اون زمان، بله بخشی از اروپا رستن زیر حکومتش داشت، اونها هم متحول تر شده بود، زودتر از ایران مدرسه درست کرده بود، مدرسه مدل امروز، مدرسه برای زنان. این حکایت هایی که می اومد به ایران می رسید تمام اونهایی که اهل درد و اهل به قول معروف بخیه بودند همه رو معذب می کردن، می دونستن که این شرایطی که توش بودن اون شرایطی که توش بودن مقبول نیست، درست نیست، باید عوض بشه. در این رابطه چهره های مشخصی هم بودن، می تونیم از قائم مقام امیر کبیر بگیم تا سید جمال و میرزا محکم خان و طالب وف و بعد روزنامه ها، روزنامه وقایع اتفاقیه، روزنامه قانون و بعد کتاب ها از جمله کتاب معروف سیاحتنامه ابراهیم بیگ که بسیار مؤثر بود، همه اینها اثر میذاشت در بین مردم و همه رو به حالت انتظار و به حالت بیقراری برای تغییر در سیستم حکومتی در می آورد. در این رابطه البته این رو هم باید به لحاظ آماری بگم که من یه ارقامی رو میدم شاید به تقریب خواهد بود، در دورانی که مشروطیت اتفاق میفتاد در ایران جمعیت ایران بین گفته شده 6 میلیون تا 9 میلیون نفر که از این جمعیت حدود 80% روستایی روستانشین بودن، 20% شهرنشین. در 1952 دوران ملی شدن نفت و دکتر مصدق 17 تا 19 میلیون نفر جمعیت ایران بوده و که حدود 70-75% روستانشین و 25-30% شهرنشین. در دوران مشروطیت با نرخ باسوادی بین 10-20% بیشتر نبود. در نهضت ملی شدن نفت این درصد یه مقدار بالا رفته بود. در انقلاب 57 جمعیت ایران 35-36 میلیون نفر بود، 65% روستانشین و 35% شهرنشین و نرخ باسواد 50%، که در خرداد 76 که خاتمی به ریاست جمهوری رسید جمعیت ایران 62 میلیون، روستایی حدود 40% و شهرنشین 60% و باسواد 75%، که حالا بنا به ارقامی که میدن گویا 80+ نرخ باسوادی در ایرانه.
بله.
ها رو به این دلیل میگم که فضای اونجا رو بهتر بتونیم درک بکنیم. وقتی که میگم مردم ناراضی بودن ببینیم شیوه ارتباط چگونه بود. البته این رو هم عرض میکنم که صرف این که اینقدر باسواد بودن یا اینقدر بیسواد نمیتونیم بگیم که اونها هیچ نمیدونستن، در حالی که حتی در تبریز میدونیم که ستارخان و بسیاری از مبارزین مشروطیت یا سواد نداشتن یا سواد اندکی داشتن، ولی وقتی به عملکردشون و به گفتهاشون، اظهار نظرهاشون و به ویژه بسیار به تصمیم گیریهاشون، به اندیشیدنشون بر نگاه میکنه میبینیم که انگاری که اینها بیشتر مدرک دانشگاهی رو داشتن.
بله بله.
برای مجهز ترین دانشگاه ها درس خوندن. به هر حال حتی گفته میشه تا چقدر این رقم درست بوده، در داستان تحریم تنباکو گفته میشه که اعلامیه تحریم تنباکوی میرزای شیرازی وقتی به تبریز رسید در یک شب 20,000 با دست کپی شد. این اگر رقم درست باشه علامت چیزیه؟ علامت اینه که اولا یک همچین افرادی بودند، میتونستن اون زمان که دستگاه کپی نبود اینها میتونستن این رو با اون سرعت تکثیر بکنن. ثانیاً اینکه چنین بس خواننده‌ای وجود داشته که نیاز احساس میکردن که در این شماره منتشر بکنن. به حال این شرایط این بود که پیش از مشروطیت بود، تا اینکه بالاخره بعد از منازعات زیاد، درخواست های زیاد، شورش های کوچک زیاد در نقاط مختلف، بالاخره مظفرالدین شاه این قانون مشروطیت رو امضا کرد. گرچه اولش هم باعث عصبانیت مردم شد، با اضافه کردن متمم مردم چراغانی کردن و جشن گرفتن که ما معمولا 14 مرداد رو اون روز قرار میدیم، حالا همون آغاز مشروطیت در ایران میدونیم. حدود 2 سال بعد و بلافاصله مظفرالدین شاه مرد، 2 سال بعد محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و 2 سال بعد تبریز، در 2 ساله بعد تبریز جنبید و بالاخره مشروطیت رو نجات داد و احمد شاه 12-13 ساله به سلطنت رسید. به این ترتیب ما دوران انقلاب مشروطیت رو معمولا میگن از همین 1285 تا 1289، به عبارت دیگر میذارن تا 90-91، به دلیل اینکه اون زمان محمد علی شاه که چند بار از استراباد اون گرگان به ایران حمله کرد، وقتی که بلکل خودش و برادرش شکست خوردن و رفتن، قائل خاتمه پیدا کرد، بعضی ها کش میدن تا اون زمان. فقط این وقایع نگاری خیلی گذرای مشروطیت ما بود که رسید از 1285 تا 1289. از 89 تا 99 که کودتای سوم اسفند رضاخان و سید ضیا بود، سید ضیا و رضاخان بود، 10 سال بیشتر نبود. و تا 4 سال بعد هم 5 سال بعد هم رضاخان خودش رو به سلطنت رسوند و یواش یواش رفت که دوران ضد انقلاب قدرت کامل بگیره و کاملا بتونه میراث قانونخواهی مشروطیت رو از بین ببره، که دوران سیاه دیکتاتوری 20 سالش رو میدونیم تا شهریور 20 و بقیه قضایی. نکته‌ای که در رابطه با مشروطیت میتونم بگم این هست که بعضی ها اشاره کردم دلم میخواد رو کلمه انقلاب چیزی بگم، این هست که بعضی ها معتقدن که انقلاب نبوده. ممکنه اگر کلاسیک برخورد بکنیم درست باشه این حرف، انقلاب نبوده، ولی اگر مقایسه کنیم که چی بود و چی شد، در اینه که مناسبات اقتصادی چندان تکون نخود شک نداریم، در اینکه اون سیستم نیمه فئودالی، فئودالی که در بر ایران حاکم بود سر جاشمون تغییر چندانی نشد، تردید نداریم. ولی اگر همینطور که اون داستان ناصرالدین شاه رو مثال زدم یا جنگ ها و اون داستان رفتار شاهان با مردم رو در نظر بگیریم، وقتی که فقط یکی از جلسات مجلس شورا رو در نظر بگیریم که اونجا چند تا نماینده نشستن و قراردادی رو که دولت ایران با خارجی بستر زیر سوال میبرن و ردش میکنن، این به نظر من چیزی کمتر از انقلاب نیست. برای اتفاقی افتاده به دوران حاکمیت مطلقه شاهان خاتمه بده و خواسته که از این به بعد مردم با انتخاب خودشون نمایندگانشون رو به جایی که اسمش مجلس شوراست بفرستن که اونجا بشینن، نمایندگان بشینن و تنظیمات امور مملکت رو انجام بدن، قانونگذاری بکنن و حکومت شاه رو کنترل بکنن و تهدید بکنن، محدود بکنن. به هر حال مشروطیت ما یک حالت همیشه یه دوالیته توش بوده، یه دوگان، دو چیز، دو بعدی، دوگانگی توش بوده. یکیش و یکی از اینها حالت مردمی بودن بوده، یکیش حالت مثلا یکیش بعد فکری و تئوریکش بوده، یک بعد پراتیک و عملی بوده، یکیش بعد انحصار به الیت های مملکت داشته، یکیش بعد توده‌ای و مردمی، یک بعد ظاهرسازی و فریبکاری داشته، یک بعد متواضعانه و صمیمی داشته. ما این حتی کسانی که پیش از مشروطیت این خدمات رو کردن، ویژگی همشون در این بوده که اینها حرکت رو همیشه از بالا شروع کردند. روششون برای تغییر در مملکت، برای تغییر سیستم حکومتی، از راه تغییر ذهن حاکمان بوده. تبلور خیلی مشخص این حرفی که میزنم در حرف معروف سید جمال الدین اسدآبادیه، وقتی که اون وقایع مفصل در زندگیش پیش اومد و بعد تحصنش در حضرت عبدالعظیم و بعد رو زمین کشون کشون آوردنش، بعد از این تجربیات تلخ گفت که اگر این همه نیرویی که من برای عوض کردن ذهن شاهان گذاشته بودم، روی مردم گذاشته بودم، بیگمان نتیجه خیلی بهتری میگرفتم. قائم مقام همینطور، امیر کبیر همینطور، سید جمال همینطور، میرزا مرکم خان همینطور، اینها معمولا سعی میکردن، فکر میکردن که درست‌ترین راه اینه که با در بالا، در رأس هرم ما مذاکره بکنیم، نصیحت بکنیم و بخوایم این شرایط رو عوض بکنیم، یعنی مذاکره در بالا. حالا این چی به یاد ما میندازه؟
بله، چون نیاد بالا.
حالا یاد معمار بزرگ، اینو مشارکتی ها اسمش گذاشتن، معمار بزرگ اصلاحات، در حالی که طفل معصوم شرایط واسش پیش اومد که عملا تبدیل شد به معمار بزرگ فرصت سوزی و معلم بزرگ اصلاحات از بالا و ندی ایمان نداشتن به توده های مردم. در حال این رو به یاد ما میاره، واقعا همینطور هست. این چیزی که امروز مبتلاش بودیم، در 8 سال گذشته مبتلاش بودیم، این انگار که تاریخ در ایران منجمد شده، انگار از 1285 تا 1384 در 99 سال، یا 90 سال، 91 سال گویا منجمد شده بوده، فریز شده بوده. در حال مثل که همین حالت هست.
بله، اتفاقا در یه مقاله جدید هم فرمودن که بعد از مشروطه شروع کنیم به جمهوری برسیم.
بله، عرض میکنم
99
در این روزها که کور مدیح سرایی خاتمی رو شاهد بودیم، تفراز خیلی تعریف میکردن. از جمله تعریف هایی که کردن این بود که ایشون واقعا به مردم عشق میورزید، احترام میذاشت. هیچ من حرفی ندارم، راست میگن، همینطور بود جدا، از قیافش هم پیدا بود، حرف هایی هم که میزد راست واقعا همین بود. اما عشق ورزیدن با اعتماد کردن فرق داره. عشق ورزیدن و باور داشتن دو زمینه مقوله جداست. من ممکنه بچه خیلی کوچیکم عاشقش باشم، دوست دارم، اما هیچ وقت اموراتم رو دستش نمیدم، چون فکر میکنم بچه هست. وقتی بچه هست، مسئله باور داشتن به مردم مسئله دیگریست.
بله.
این رو مخصوصا دارم میگم، یعنی به این دلیل دارم میگم که وقتی در این 100 سال گذشته رو نگاه میکنیم، هزاران دلیل هست که باید به این مردم باور بیاریم، ایمان باید بیاریم، باید در برابر این مردم تعظیم بکنیم، به احترام بلند شیم، به اون بی سوادترینش، دو افتاده ترینش، در اون پشت کوها نشسته ترینش باید احترام بذاریم. و اگه جا به جا، صحنه به صحنه، تا دلمون بخواد، از ما میبینیم که با چه آگاهی شگفت‌انگیز اینها تاریخ رو میدونستن، آزادی رو میفهمیدن و به حاضر بودن براش بها بپردازن. اما اونایی که بالا بودن کم به این مسئله پرداخت کردن. در حال اون چه که دیدیم، اون روحانیون عاملین اصلی انتقال فکر آزادی و قانون خواهی از طبقه الیت به توده های مردم بودند. میدونیم که هم به دلیل سواد، هم به دلیل ادبیاتی که روشنفکرهای ما داشتند، اونها نمیتونستن با تمه توده ها ارتباط برقرار کنن و مسئله رو به میان اونها ببرند.
نه.
اما یک روحانی میتونست بالای منبر با ذکر از شباهت هایی از وقایع مثلا عاشورا و یادآور بودن از یزید دقیقاً اون چیزی که میخواد ذهن مردم بندازه و همین کار کردن. اون روحانیون خوشفکری که اون زمان بودن اینها تونستند این پیام رو، این حرکت رو از بالا بیارن وارد لایه‌های درونی جامعه ایران بکنند. به موازات و مهمتر از این، اون چیزی که باعث شد که ایرانی ها به لحاظ 100% پرکتیکال و 100% فیزیکال با مسئله مشروطیت و انقلاب مشروطیت و دیکتاتوری و نیاز به مبارزه با دیکتاتوری لمس شخصی و بسیار احساس شخصی تجربه شخصی داشته باشند وقایع تبریز بود. یعنی پیش از این تئوریستی هم ما زیاد داشتیم، درباره آزادی زیاد حرف زده بودن، درباره نیاز به قانون داشتن عدالت خانه حرف زده بودند. اما اتفاقی که افتاد و باعث شد که مردم، بخشی از مردم با این مسئله تجربه شخصی داشته باشن و اون رو لمس بکنن و بابتش کتک بخورن، بابتش خون بدن، وقایع تبریز بود. در رابطه باید بگم که به دلیل همون شکستای منجر به اهدامه های گلستان و ترکمنچای در دوران فتح‌علی‌شاه، این نکته رو دوست دارم همه توجه بکنن، با کمال تأسف به دلیل خصلت‌های منفی فتح‌علی‌شاه، به دلیل سوء مدیریتش و خصلت فراوانی که داشت، در اغلب این جنگ‌هایی که عباس میرزا در تبریز فرماندهی داشت، بیشترین درصد نیروها رو عباس میرزا باید از محل تامین می‌کرده و جالب اینجا بود که اونو وادار کرده بود بودجه این لشکرکشی ها را هم از محل عوارض و به اصطلاح خراج هایی که از مردم منطقه می گرفتن تأمین بکنه. به عبارت دیگه مردم اون منطقه تأمین کننده بودجه جنگ بودن و تأمین کننده نیروی انسانیش بودن.
بله.
و صد البته معلومه که وقتی که شکست می خورن، که این شکست رو ناشی از بیلیاقتی حاکمان میدونستن، طبیعی است که چه زخم عمیقی بر روحشون میتونستن احساس بکنن و چه احساس حقارت و توهین عمیقی میتونستن داشته باشن. به همین دلیل هست که این حوادث که در کل ملت ایران رو تحت تاثیر قرار داد، اما آذربایجانی ها رو بیشتر و تبریزی ها رو بسیار به مراتب بیشتر فشار قرار داد، منقلب کرد و ریشه های تحول خواهی رو در اونجا کاشت.
بله.
در حال در همین رابطه است که ما میبینیم که اولین زمزمه های قانون خواهی و حرکت به طرف مشروطیت از تبریز شروع میشه. نقش بسیار بزرگ غیر قابل انکار انجمن تبریز رو در تاریخ میدونیم، در مشروطیت میدونیم. به مجرد که محمد علی شاه مشروطیت مجلس رو به توپ بست، همه ایران ساکت شد. این جمله خسروی خیلی زیبا و معروف حتما شنیدید.
بله بله.
سر تا سر ایران ساکت شد، یک شهر بیدار موند. همه جا خاموش شد، یک شهر بیدار موند. و همه جای شهر خاموش شد، یک محل بیدار موند، محل به اصطلاح
امیرخیز.
بعد هم امیرخیز هم ساکت شد، یک خانه که در اون سر تا خان بود.
درست.
این یه واقعیته و جای به تأسف بسیار ما داریم که این اتفاقات افتاد. تبریز به پا خواست، انجمن تبریز، فکر کنید این روحیه رو نگاه کنیم. دلم بخواد تبریزی های امروز این رو واقعا بشنون، جلو آینه واستن خودشون رو تماشا بکنن، جلو آینه تاریخ واستن خودشون رو تماشا بکنن، ببینن چی بودن، چی هستن. انجمن تبریز اون نامه معروفش خلع محمد علی شاه رو اعلام میکنه. خیلی مهمه. فکر کنید که یک کشوریست، اینها هم ملوک و طوایفی نیست، یه بخشی از ایرانه و هیچ کس هم سر جدا سری نداره، فکر جدا شدن نداره، نه فقط نداره بلکه میخواد همه جای ایران واقعا یک دست نگه داره. حکم خله عمرو صادر میکنه که مثل بمب منفجر میشه، شهرهای دیگه یواش یواش دوزارشون میفته و رشت اول انجاییست که به دعوت تبریز لبیک میگه. و بعد به هر حال اون محاصره تبریز و اون وقایع وحشتناکی که داشتیم در تاریخ داریم، زن و مرد تبریزی و به خصوص اصرار دارم این زن رو بگم که به روایت خبرگزار رویتر و خارجی ها در بین جسدهای کشته شده مجاهدین تعداد قابل توجهی، یکی گفته 60 تا زن رو شمردن که با لباس مبدل اینها در جنگیده بودن و کشته شده بودند. زن و مرد اونجا جنگیدن به بهای بسیار گزاف، محاصره اقتصادی، محاصره غذایی که حتی هیچ چیز برای خوردن نداشتند. اینها خم به ابرو نیاوردند. بالاخره همینطور که میدونیم در داستان لشکرکشی روسیه بود که بزرگترین فراز آگاهی آذربایجان و تبریز رو ما در اونجا میبینیم. این خیلی مهمه.
بله خیلی
مهمه. واقعا مهمه. فکر کنید که من هر وقت به این فکر میکنم اصلا برام عجیبه، نمیتونم حضب بکنم.
آقا مهندس اگه ممکنه اینو برای شنوندگان ما بیشتر توضیح بدین این فراز
رو. ببینید این دلار رو محمد علی شاه فرستاد، خیلی با تمطراق اومد به طرف تبریز و در باسمنج تبریز بیرون شهر اتراق کرد. خیال میکرد که همین اسم عین الدوله که بیاد اونجا تبریز فورا دروازه ها رو باز میکنن. اون نامه معروف ستارخان به عین الدوله خیلی در توصیه میکنم شنونده ها تاریخ هم مشروطیت کسروی رو بخونن و هم تاریخ 18 ساله آذربایجان رو بخونن. هر دو از یادگارهای تاریخی بسیار با ارزش ماست، بخونن، خیلی معتبره. ضمناً کسروی در وقایع مشروطیت و وقایع تبریز شاهد عینی است. این خیلی مهمه، یعنی هیچ کس نمیتونه این افتخار رو داشته باشه. خیلی ها دیگران میتونن شنیده هاشون رو و خونده هاشون رو بیارن رو هم جمع بکنن، فرق داره با کسی که شاهد عینی وقایع بوده. و این کتاب ها رو بخونن. در اونجا اینها به وضوح به مشروحاً توضیح داده شده که به هر حال اون نامه معروف ستارخان از جمله این که به اینو دوله میگه شاز به اینو دوله عیب نداره، ما می جنگیم، فراموش نکن که اگر ما پیروز شدیم خب شاز به اینو دوله رو شکست دادیم، خوش به حال ما. ولی اگه تو ما رو شکست دادی تازه میگن یک ستار چوپون رو شکست داده، اتفاق مهمی نمیفته. به هر حال و شکست دادن، شکست دادند و اون از پس اینها بر نیامد. تمام اراذل و باش خانهای خونریز رو عین دوله آورد، صمد خان و رحیم خان و بقیه رو به هر حال هر جنایتی که ممکن بود کردند. بالاخره این تبریز بود که موفق شد. در چنین روزهایی که شهرهای دیگه هم داشتن تکون می‌خوردند، خبر اومد که نیروهای روسیه به بهانه این که اتباع روس در تبریز غذا ندارن بخورن، اونها میان که محاصره قوای دولتی رو بشکنن که غذا به تبریز برسونن، از جلفا رد شدن وارد ایران شدن و به تبریز نزدیک شدن که در اینجا انجمن تبریز جلسه کرد و با ستارخان اون تلگراف معروف رو به شاه زدن. محمد علی شاه که میگن که مفصل البته به شاه تلگراف دادن که شاه مثل پدر و مردم مثل فرزندند، این اختلافات پیش میاد، ما از حد خودمون میگذریم.
بله وقتی به همسایه ربطی نداره.
من همینطور دفع کنید که همین کلمه از دارم میگم، اما واقعا تو جزئیات اینها بریم، این اونا چه حالی داشتند. 11 ماه خون دادن، شهرشون ویران شده، جوانهاشون مرده، گرسنگی کشیدند، اون همه زجر کشیدند و این شاه مستبد رو سکه یه پول کردند، تمام نیروهاشون رو شکست دادند، حالا نیروی بیگانه میاد و اینا این جمله رو فکر جمله مهمه ها.
بله
در و ملت فرزند است، اینو میگه و میگه ما از حد خودمون میگذریم. این اوج آگاهی ملی، یعنی واقعا شرم بر من اگر یک ذره به فکر نمیفکر کنم که در آذربایجان چیزی به جز ایران خواهی هست. واقع دارم میگم صدها مقاله و کتاب نوشته بشه درباره احساس آذربایجانی، احساس مالکیتش به ایران، بهتر از این گویاتر از این نمیتونه باشه. فکر کنید چقدر پرمعنیست، چه گذشته بزرگی توش نهفته است و چه پیامی داره، پیام بر همون زمان و پیام برای من برای امروز. با اون همه رنجی که از تهران کشیدن، با اون همه بیرحمی و بیمهری که از تهران دیدند، با همین حرفا همچین که بیگانه رو میبینن حاضر میشن از همه چیز خودشون بگذرن و بگن که بیا شهر مال تو بردار و نذار روزها وارد تبریز بشن. متاسفانه شاه کثیف‌تر و آلوده‌تر از این حرفا بود که حاضر بود نه فقط اون شاه بلکه پدران اشبرت سران اون زمان حاضر بودن که برای منافع شخصیشون صد بار مملکتشون رو بفروشن. وقتی من اینو میگم یادم میفته مثلا میرزا ابوالحسن خان ایلچی وزیر خارجه ایران بود.
بله.
این دائم حقوق از انگلیس میگرفت. خیلی جالبه، حقوق بگیر رسمی انگلیس بود و جالب اینجاست که در وصیت نامه داره که در وصیت نامش مینویسه که لطفاً دولت فخیمه انگلیس این حقوقی که به من میدید بعد از من به فرزندانم.
چوزه موروثش بود.
با این وزیر خارجه ایران بود. فکر کنید که یه دو تا باند کثیفه، یکی روسوفیل یکی انگلوفیل، یکی طرفدار روسیه یکی طرفدار انگلیس، اینا نشستن که بخشی از این رو در اون سریالی که مرحوم حاتمی ساخته بود اگر یادتون باشه.
بله بله.
پخش میشد سلطان صاحب قران بود فکر میکنم، در بخشی از اون نشون میداد که این روسوفیل ها و انگلوفیل ها چطوری با هم جر رو بحث میکردن، چطوری میخواستن رو دست هم دیگه برنشن و به قیمت فروختن کشورشون حاضر بودن که منافع اونجایی که بهش وابسته هستن رو پیش ببرند.
بله.
در رابطه ذکر کردنیست، گفتنیست که انگلیس که از 200 سال پیش به این طرف ایران رو مورد وحشیانه ترین دخالت ها و تجاوزات قرار داده، هم تجاوز نظامی به ایران کرده و هم بدتر از اون دائم سیاست ایران رو در دست گرفته و انواع اقسام مداخلات و به اصطلاح دنبال راندن منافعشون در ایران بودند. البته این تنها مخصوص ایران نبود، اگر به کارنامه انگلیس نگاه بکنیم در بخشای بزرگی از جهان همین جنایت رو مرتکب شدند.
بله.
و فراموش کردم در اون بررسی شرایط انقلاب مشروطیت این رو بگم که انقلاب ما در 1906 اتفاق افتاد، قرن بیستم در حال شروع شد که گرچه در کنفرانس جشن معروف پاریس به مناسبت آغاز قرن جشنی گرفته بودن که بسیاری از کشورهای غربی در اونجا شرکت کرده بودن و در اونجا اعلام کردن که میخواییم امیدواریم که این قرن تازه شروع شده قرن صلح و صفا باشه.
بله.
ولی برعکس اون آرزوی اونها قرن بیستم یکی از خونین ترین و کریه ترین در این حال دوران ساز ترین قرن های عمر بشر شد. بیشترین تلفات دو جنگ بین المللی، جنگ های منطقه ای که گاهی از اونها جنگ های بین المللی تلفات بیشتر داشته در کارنامه قرن بیستم هست. قرن بیستم در حال شروع شد که انقلاب بکسورها در پکن با نیروهای نظامی کشورهای اروپایی به صورت وحشیانه سرکوب شد. در همون حال آمریکا در فیلیپین حدود 200,000 نفر رو کشته بود و در جنگ با مکزیک کشتار وحشتناک کرده بودن. جنگ قرن بیستم به این شکل آغاز شده بود در نقاط مختلف جهان. کشورهای غربی که بخشای بزرگی از جهان رو مستعمره خودشون کرده بودن در اون دوران دیگه تغییر مرزی به وجود نیامده بود و کنار هم مثل صلح چند تا درنده که نشسته بودن و هر کدوم مواظب بخش‌های زیر کنترل و استعمار خودشون در جهان بودند. کاری که انگلیس‌ها در چین کردند، کاری که انگلیس‌ها در کشورهای آفریقایی کردند، کاری که اسپانیایی‌ها در آمریکای لاتین کردند همه اینها نقاط تاریک اون زمانه و ایران هم یکی از این کشورها بود که انگلیس در اونجا مداخله همیشه و همه جانبه داشت و ایران تنها کشور شاید منطقه بود که هیچ وقت مستعمره مستقیم نشد، اما در دوره‌های بدتر از مستعمره بود و به شکل مستعمره غیر رسمی دست دو تا دولت روس و انگلیس میچرخید. ایران در اون زمان به دلیل حضور این دو تا نیرو و به دلیل بی‌لیاقتی فوق‌العاده شاهان و حاکمیت ایران، ایران فرصت‌های تاریخی بسیار ارزنده رو از دست داد که بتونه از خواب بلند شه. می‌دونیم که پایان دوران صفویه همزمان بود با دوران رنسانس، تکون خوردن غرب و بالا اومدن، که در ایران ما اون روزهای دهشتناک حمله‌ها و ویران کردن‌ها روی می‌داد. بعد آقا محمدخان قاجار بود. بعد مثلا فکر کنیم در 1848، این سال رو من مخصوصا انگوش میزنم، سال بزرگیه، سال مهمیه، مثل دهه 60 قرن 20 که خیلی در سر تا سر جهان اتفاقات مهمی افتاده، در 1848 هم همینطور. فکر کنید در 1848 اروپای غربی به خصوص پر از انقلاب بود، در حال که نظام ها رژیم ها مرزهاشون سر جاش بود، ولی در بین توده های مردم انقلاب همه جا، ایتالیا، آلمان، نمیدونم فرانسه، همه جا تکون می‌خوردن مردم. در 1848 بود که مارکس و انگلس منفست معروف کمونیسم رو کردن که رنج بران جهان متحد شدیم. در 1848 بود که خانم الیزابت کدی استنتن در شمال نیویورک زنها رو جمع کرد و کنوانسیون حقوق زنان رو درست کرد که اون سر آغاز حرکت به سراغ برابری خواهی زنان شد که بالاخره اینقدر هم زنده موند تا تونست در سنین آخر عمرش این حق رای دادن زنان آمریکا رو ببینه. به هر حال در چنین شرایطی که بخشی از جهان در قل و جوش کامل بود، همه جا در حال تحول بود، ایران در بدترین شرایط از صدق سر حاکمان بی لیاقت و جاهل و خشن در بدترین شرایط به سر می برد و در انقلاب مشروطیت اون فرصت‌های بسیار طلایی را از دست داد، تا اینکه در انقلاب مشروطیت اولین نمود ابراز وجود ایرانی هاست. به همین دلیل برای ما بزرگه، به همین دلیل بسیار مهمه و باز در همین راستاست که حرکتی که تبریز میکنه نجات مشروطیت به اون شکل، اگر خوب به اصطلاح تیپ شناسی حرکت‌های مردمی و انقلابات رو نگاه بکنیم، به شدت تیپیکاله حرکت که در تبریز انجام میگیره. فکر کنید اون زمان رژی دبری تو کار نبود که اصول جنگ‌های چریکی رو نوشته باشه.
بله.
فکر کنید این حکایت‌ها اصلا نبود، اما این اون زمان این اتفاقات گرچه ایرانیانی که به دلیل بیکاری به قفقاز رفته بودن و برگشته بودن تجربیاتی داشتن از روسیه و اون طرف ها، ولی در این حال اتفاقاتی که در ایران می افتاد و در تبریز می افتاد به تیپیکال یک حرکت توده‌ای مردمی و انقلابی بود و بی‌دلیل نبود که غرب به شدت تبریز رو زیر نظر داشت. نمی دونم در خوندی در تاریخ یا نه که انجمن دانشجویان روس در مثلا فرانسه تلگراف ستارخان میفرستن، روشنفکران فرانسه تلگراف حمایت میفرستن، روزنامه های غربی درباره ستارخان مینویسن. انعکاس جهانی حرکت بسیار جالب بود اون زمان.
بله.
ولی صد حیف که نتیجه رو میبینیم وقتی اونها پیروز میشن، به جای اینکه این انقلاب یون واقعی بتونن کنترل امور رو داشته باشن، از افراد معلوم، حالا نمیخوام این کلمه رو به کار ببرم، افراد اشکالدار، سردار اسعد بختیاری، سپهدار تنکابونی، به روایت بعضی از مورخین به اشاره انگلیس اینها حرکت میکنن، به خصوص حالا در رابطه با سپهدار تنکابونی، واقعا اگر اون تعملش در تنکابون و وسط راه موندنهاش، فشارهای حیدر عموغلی به تکون دادنش و اون تکون نخوردنش، همه اینها را آدم در نظر بگیره به شدت مشکوک میشه. بالاخره اینها میان به عنوان فاتحان تهران از دو طرف وارد تهران میشن و میذارن که در تاریخ به نام فاتحان تهران بمونند.
بله.
و بعد هم هر دوتاشون هم به صدارت و به وزارت و به مال و منال بیشتر، گرچه پیشترها هم داشتن ولی بیشتر هم برسند. ولی ستارخان باید بیا در باغ اتابکی بهش بزنن، آدماشو خل سلاح بکنن. بعد هم با اون حکایت برای سالیان دراز به خصوص، گرچه لوحه میدن در مجلس عنوان سردار ملی، اما برحال به شدت مورد بیمهری قرار میگیره. و تعجب آور نیست که این گاهی در بین نسل جوان در آذربایجان ممکنه نارضایی تاریخی بزرگی تو دلشون باشه. از همون جاها شروع شده و وقایع دوران رضاخان و بعد هم حوادث بعدی به هر حال دست به دست داده تا اینکه عقده هایی در بخشایی از آذربایجان وجود داشته باشه که اگر عامل تحریک خارجی هم بهش اضافه بکنیم، وقت میتونیم فکر کنیم که بله میتونیم انتظار حوادث تلخی رو داشته باشیم.
بله.
فکر میکنم من تکگویی خیلی خسته کننده ای کردم.
ولی با اجازتون این بحث رو در گفتگوی آینده ادامه بدیم، برای اینکه تازه رسیدیم به اون قسمتیش که باید به تحلیل بدی ها و خوبی ها و اشکالات
بله.
و جنبه های مثبت و منفی که فهمیده بودیم باید برسیم.
بله.
در کنار 14 مرداد 17 مرداد هم داریم که ایشالا در جلسه آینده که شما یه قسمت رو توضیح فهمیدید امروز.
بله.
بله که اگر در جلسه آینده دنباله این بحث رو بگیریم. فقط در آخر عرض کنم که ما بعد از اون انگلوفیل ها و اینا، بعد این مدت هنوز اون زشت اندیشی و زشت کرداری رو در انگلو آمریکن داری میبینیم.
من همینطوره. این نمیدونم اجازه بدید گرچه پرگویی کردم.
خواهش میکنم.
اظهار نظر جورج گالوی رو نمیدونم خوندید یا نه، نماینده مجلس انگلیسه که سر صدای زیادی چند
بله.
اما که اومد به رفت سنای آمریکا، در اونجا جلوی صدها دوربین بزرگترین اتهام رو به دولت آمریکا وارد کرد که شما دستتون به خونه رو در شما رفتید عراق و این کار رو کردید. همون چند روز پیش حرف زده و مصاحبه کرده و گفته که ما حق نداریم یه بعدی برخورد بکنیم. تمام این اقداماتی که میفته، تمام این حرکات تروریستی که انجام میگه، ضمن این که محکوم میکنم اینها رو، همه اینها به خاطر رفتاری است که ماها کردیم. از دستان تون بلر بیشتر خون جاری شده تا اینا که این بمب‌ها رو گذاشتن.
بله.
واقعیت این هست، یعنی واقعا من ایرانی وقتی در خاطره این تاریخ نگاه میکنم، چهره‌ای که از انگلیس در ذهن من ساخته میشه، تا دلتون بخواد تریح و زشته. یعنی واقعا بر من به شدت سخته که بتونم یک سر سوزن ایمان بیارم، نه فقط اون زمانها، حتی همین کسی که قهرمان تاریخیشونه به نام وینستون چرچیل، متاسفانه در بین عوام ما هم به عنوان بزرگترین سیاس و سیاستمدار گفته میشه که به باور من بزرگترین حیلگر خودگر پس فطرت بدنهاد جهان بوده. نمیدونم شنیدید یا نه، اخیراً بیل مویرز که از بزرگان اندیشه آمریکاست، یک سریال مستند داکیومنتری ساخته بود از همین حرکات ابرقدرت ها. در اونجا این جمله صداش رو حتی میذاره، جمله معروف وینستون رو که در 1920 که عراقی ها بر علیه انگلیس قیام کرده بودن و انگلیس ها اونجا بمب شیمیایی به کار برده بودن.
بله.
وقتی که به چرچیل میگن که اینطور میگیش، مثلا سوال اعتراض میکنن، میگه من نمیفهمم، برای کشتن یک مش آدم وحشی مگه اشکال دادم بمب شیمیایی به کار ببره؟
بله.
بکنید این تصور اونها است که الان اخلافشون اینجا نشستن هر روز از دموکراسی حرف میزنن، از بد بودن بمب شیمیایی، در حالی که زرادخانه هاشون پر از این بمب هاست. البته در حال زیاده گویی بیشتر کردم، منو ببخشید.
من نمیکنم.
آقای مهندس خیلی سپاسگزارم. بحثی که مطرح کردین و فرصتی که به ما دادین، و بازم خواهش میکنم که انشالله در فرصتی کوتاه مجددا در خدمتتون باشیم به این بحثای تاریخی رو که بسیار مهمه، به خصوص برای نسل جوان کشور ما. همینجوری که شما به شرفر میدین این جنبه های مثبت و منفی رو برای درس آموزی و به سبب پیمودن راه سختی که در پیش داره و عدم تکرار این تجربه هایی که نسل های گذشته ما کردن و ما هی دوباره بخواهیم اون تجربه ها رو بدون آموختن از اونا تکرار بکنیم و بازم سرمون به دیوار بخوریم.
دقیقا همینطوره. با کمال میل امیدوارم که فرصتی باشه و بتونیم این بحث رو ادامه بدیم.
آقای جان مهندس طلبی، باز هم با سپاس فراوان از اینکه در این برنامه شرکت کردید و باز هم به امید گفتگوی دیگر و دنباله همین بحث.
با کمال میل.
خدا نگهدار شما.
هم خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، اولین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شرایط خانواده گنجی و انقلاب مشروطه و ارتباط آن تا به امروز توجه می‌فرمایید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنم.
شنوندگان عزیز، من هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.